خانم جان، حالا شما به عنوان مهاجر مهاجرت رو مثبت منفیش رو بذاری، الان مثبته سنگین تره یا منفی؟
به عنوان اینکه میگه که تو چون اینجا درس خوندی، مثلا اگه یه سال درس بخونی، مثلا یه پروگرام یه ساله توی کالج بگذرونی، یه سال بهت ویزای کار میدن.
با چاقوی آشپزخونه اومده در اتاق میگه برو سطل رو خالی کن، و من اینطوریام که من سطل رو نوبتم که هست خالی میکنم.
انگلیس ویزای کار خیلی سخته. مامان جان شکلات تو دوست نداری که، برای گربه خوب نی، اینجوری نگاه نکن به من.
سلام، من شیرین هستم.
و من مارال.
من و مارال هر موقع با هم میشینیم گپ بزنیم، سر یک موضوعی یهو بحثمون گرم میشه و دوست داریم که بقیه هم تو این بحث ما شریک بشن.
از اونجا که آدمای خیلی باشعوری هستیم، همیشه بحثامونم خیلی هیجان انگیزه و تصمیم گرفتیم ترشحات ذهنیمون رو با شما در میون بذاریم که اگه شما هم خواستین تو این بحثا با ما شریک بشین.
این قسمت میخوایم در مورد مهاجرت صحبت کنیم. مهاجرت دو.
مهاجرت دو. هشتگ مهاجرت دو.
در ضمن اگر این قسمت رو دارید روی پادکست گوش میدید، بدونید که میتونید برید توی یوتیوب هم تماشا بکنید. یعنی هم قیافه هامون رو ببینید، ادو ادبارامون رو ببینید، هم صدامون رو بشنوین. دیگه خودمون در طلب اخلاص گذاشتیم.
طبقه.
چی گفتم من؟
طلب.
طبقه.
بچه امروز منم خیلی قشنگ شدم. بیاین هم یوتیوب رو ببینید، آره. هم پادکست رو بشنوید.
ماشاءالله. یه اسفندم براش دود کنید.
هم تخم مرغ بشنوید.
و پیش از هر چیز ما داریم پادکست رو خیلی دیر وقت در شب ضبط می‌کنیم. اگر صدای خمیازه شنیدید، به بزرگی خودتون
به بزرگی و بیداری خودتون ببخشید. برای ارتباط با ما ایمیل بزنید بهمون، ترشحات ذهنی @gmail.com. سوال یا نظراتون رو بر ما بفرستین، هشتگ بزنین، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. دیگه هر کار دوستان، کادو
رو آخر بذار.
کادو الان نفرستین، آخر بفرستین.
این دفعه ما یه مهمون داریم. دفعه قبل من و مارال در مورد مهاجرت دوتایی گفتیم، یه ذره از تجربه هامون. میتونید برید تو قسمت نمیدونم سوم چهارم پادکست هستش تو فصل اول گوش بدین. ولی امروز ما یک مهمون داریم، یه مهمون قشنگ به اسم آناهیتا.
قبل از اینکه مهمون رو بیاریم، ببخشید میشه باید بگم واقعا شکر کامین شکر میونه کلامت چی اینجا. قبل از اینکه بریم جلو، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید. بچه مچم اگه این دور و هست بگید بره بخوابه، ما مسئولیت نمیپذیریم.
دقیقاً. سابسکرایب و لایک را یادتون نره.
آره دیگه، لایک بزنین و اینا. ببخشید چی اینجا، بفرمایید.
عرض میکردم که مهمون داریم، آناهیتا کانادا زندگی میکنه و بقیه سوالا رو از خودش خواهیم پرسید. بیار مهمون قشنگه رو و اون جینگل هم بزن.
جینگل قشنگه رو.
تو اینجا منم هستم، نشستی
منم هستم، گذاشتی توی دستم یه موضوع که میخواستم. حالا ترشحات
منظور تراوشات نیست؟
نه 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 ترشحات 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 ذهنی منو دوستم.
آره ایتا، تو میخوای خودتو معرفی کنی به بیننده ها و شنونده های عزیزمون؟
حتما. خب من آناهیتا هم از تورنتو و
چند سال مهاجرت کردی؟
من دقیق اگه بخوام بگم فردا میشه 4 سال و 3 ماهه که اومدم تورنتو.
قبلش کجا بودین؟ قبلش ایران بودین؟
قبلش ایران بودم، آره. یه تایم خیلی کوتاهی هم گرجستان زندگی کردم، ولی بعد برگشتم ایران، بعد دوباره مثلا 2-3 سال ایران بودم، بعد اومدم کانادا.
اوکی، سنت هم بگی، بعد بگی از چه سنی اومدی، برای اینکه خب موضوع مهاجرت برای خیلی سنه چیزه.
آره اوکی، سن من خیلی برام هیجان انگیزه امسال.
چیه؟
چون که همش عددا جفت جفته، 20 20ه. من 66 به دنیا اومدم، 1999 منم میشه 33 سال.
واو، چقدر شیک و مجلسی.
آره خیلی.
عشان 100 سال یه بار این اتفاق میفته فکر کنم.
آره به خدا واقعا.
ای بابا پس سال توه.
حالا الان گفتی دقیقاً فردا میشه 4 سال. من الان 2 هفته است که زمان بیشتری رو در لندن زندگی کردم تا تهران. یعنی من 18 سالگیم تو یک چهارم شهریور از تهران، ببخشید توی آگوست نه شهریور، توی آگوست اومدم لندن و 2 هفته پیش اون تاریخ رو رد کرد و 18 سال پر شد. یعنی من الان 18 سال و بیشتر در لندن بودم تا دردی. یعنی من بیشتر زندگیمو در لندن زندگی.
تو الان یک ریش سفید در زمینه مهاجرتی.
بعد تازه دیروزم موبایلم وسط راه برگشتن توی دستشویی بین راهی افتاد زمین شکست، مجبور شدم راهو بدون نویگیشن برگردم. و این برای کسی که در لندن زندگی میکنه یعنی ما بچه ناف لندنی.
چه ناف لندنی، I'm telling you. انقدر که اینجا هیچ کس نمیتونه بدون نقشه هیچ جا بره.
اینجا همینطوریه تقریبا. یعنی من مثلا دوستام که مثلا از چه میدونم 14 15 سالگی مثلا خیلی ساله اینجا نمیتونن، و من مثلا سبک ایرانشون زندگی میکنم.
تو فلان کس دعوتت میکنه خونشون، اولین بار میخوای بری تو شهر مثلا خونشون، میتونی بدون نقشه بری؟
ببین اگه اون لوکیشن ها تو اون منطقه قبلا رفته باشن تا یه مقداریشو آره. خب مثلا میدونم که مثلا اگه قراره برم حالا مثلا یه خیابونی استیلز، خب مثلا دیگه تا خیابون استیلز رو که میدونم چجوری برم که مثلا سابوی چی رو سربارشن فلاینا. حالا ممکن از خیابون استیز مثلا کوچه پس کوچه بشه، مثلا من بیام یه نگاهی بکنم و برم.
بنده البته
میگم به سبک ایران دیگه
و با وسیله نقلی عمومی اونو خوب اصلا
آره
همجوری، ولی با ماشین اصلا سیستم معماری شهری و خیابونا یه جوری تو در توییه.
آره
و همه جا عین همه. بعد اصلا بزرگترین مشکل اینه که شما شمال جنوب و اولش نمیتونی تشخیص بدی.
آها من همینو میخواستم بپرسم، میخواستم ببینم تورنتو چطوریه، چون توی لندن یا کلا انگلیس نمیتونی، یک چیزی وجود نداره برای اینکه تو بخوای بر مبنای اون شمال جنوب شرق غرب بفهمی.
مثلا برای ما که تو تهران عادت به کوهو داریم، یعنی تو میدونی اون شماله.
آره
جهت تو حداقل درست بری.
اینجا هم خیلی بامزه است، یعنی یه خیابون خیلی بلندیه به اسم یانگ که این دیگه مثلا طولانی ترین خیابونه و مثل خیابون ولیعصر. جنوبش که آره جنوب که میشه مثلا داون تاون که مثلا دیگه حالا همش سیستم بیزینس، تهش دیگه تهش میشه لیک دیگه. آره. بعدش چی نیست
دیگه تو جوبه.
نه لندن بزرگ پیچیده است. آره. همش هم به قول مارال شبیه همه. بعد اسم تابلوها بیرون خیابون نیست، تو باید بپیچی تو خیابون تازه اسم اون پایین ببینی. و من اینطوری هم که مثلا باید بپیچی، بعد که پیچیده خب شاید غلط بشه و باید بیه بیرون
و کسی هم نمیشناسه.
نه اصلا نیست.
آقا خیابون امام علی کجاست؟
نه
کی نمیدونه.
چه جالب.
خیلی سیستم، یعنی این یکی از اولین کالچر شاکای بود که شوکای فرهنگی بود که من بعد از مهاجرت یهو به هم وارد شد که آدرس نمیتونی از کسی بپرسی. من گم بدم تازه من اومدم سمارت فون نداشتیم با نقشه‌های دستی جی بی میمدم بیرون از چیز شمال این ور، بعد یه رو به اول میرفتم بعد میدیدم اصلا این ورین از قطار اومدم بیرون و این وری میرفتم بعد این وری میرفتم
هم وری میرفتم.
مورال از نسل نقشه دستیه. به من بگو ببینم دخترم، تو الان میگی 4 سال و خورده ای هست اومدی، از چیزای سختت بگو. مثلا وقتی که اومدی چه چیزایی برات عجیب بود، چه چیزایش مثلا اولش خوشحال شدی گفتی وای فلانا. از اولش بگو، یعنی حال اون حس و حال اول.
اصلا با چه چیزی اومدی؟
آره
مثلا تحصیل کار اومدی اگه میخوای، هر چیزی که نمیخوای
آره.
نگو.
او نه اوکیه، چون چیز عجیبی نیست اصلا. ماجرا اینجوری شد که به خواهرم گفتم که برای من دعوتنامه بفرست، و خب من 28 سالم بود، مجردم بودم و تقریبا همه میگفتن به تو ویزا نمیدن، ویزای توریستی. و من همینجوری بودم که آقا من حالا یا بخت و یا اقبال دیگه، بذاریم امتحان کنم، ضرر که ندارم. بعد رفتم و مدارکم آماده کردم و اینا، هیچ چیز من حالا اینو بگم، حالا بعدن کسایی که نگاه میکنن گوش میدن یه موقع فکر نکنن همه چی همینقدر آسونه، یعنی واقعا آسون نبود، انگار شانس با من یار بود، نمیدونم. بعد من مدارکارامو کردم و مدارکم آماده کردم و رفتم سفارت کانادا توی آنکارا بود برای ویزای توریستی با دعوتنامه خواهرم. و خیلی عجیب و غریب، من همون توی آنکارا که بودم ظاهرا ویزای من اپروف شده بوده و ایمیلش اومده، من نفهمیدم. دقیقا همون روزی که پروازم بوده برگردم ایران از آنکارا. بعد من رسیدم فرودگاه امام، اومدم چمدونم تحویل بگیرم و یه خانومی که مثلا حالا مثلا همسن سال مامانم اینا بود، اومد با ذوق و شوق گفتش که وای من پسرم زنگ زده گفته ویزات مامان اوکی شده و فلان. منم به شوخی و خنده انقدر که واسه اون آدمایی که توی تور با هم رفته بودیم برای ویزا پوری خونده بودم که اگه ویزات اومد بعد شام بدی، اگه ویزات اومد بعد فلان کنی، من بذارم یه وقت چک کنم ببینم برای ما چیزی اومده یا نه. خیلی اتفاقی. بعد یادم که من تو ایران که کسی ایمیل استفاده نمیکنه که تو یه عالم ایمیل داشته باشی، یک دونه ایمیل داشتم، اونم مال ایمیگریشن. من هی اینو نگاه میکردم، بعد میترسیدم بازش کنم.
بعد
آره خودم ازم حالم بد بودم. ساعت 12 شبم، من نمیتونم اینو با اگه اینا جیجه کرده باشم ولش کن. یکی از این همتوریامون گفتش که بده من بازش میکنم. آقا این باز کرد، جیغ و داد توی فرودگاه که تو ویزات اپروف شده، همه خوش اصلا یه سری قبل فرودگاه ریخته بودیم به هم، یه سری که اصلا از یه جای دیگه داشتن، مثلا یه لایه دیگه داشتن چمدوناشون برشن مال یه پرواز دیگه بودن، از سر و صدا بود منو بغل می‌کرد، وای خوش به حالت، این برو دیگه برنگرد. خیلی عجیب بود. بعد من خونه خواهرم هم اومده بود دنبالم فرودگاه با همسرش، بعد به اونا گفتم که ویزا اپروف شده. این دوتا همجی من نگاه بودم برو خالی نبند، من به خدا اپروف شده. اومدم خونه و به مامانم، مامانم همجی رو مبل منتظر ما بود که من برسم. گفتم مامان ویزام اومده، و مامانم گفت حالا تو هم، و مامان به خدا ویزا اومده، بابام بیدار شد و اصلا یه ماجره عجیبی. خلاصه این که اون روز گذشت و دیگه من یک بلیت گرفتم برای یک ماه بعد. یک ماه بعدش اومدم کانادا و قرار نبود که بیام، تازه می‌خواستم بیام ببینم چه جوریه، مثلا اگه بخوام دانشجویی بیام یا اینکه چیکار باید بکنم، مثلا هیچ پلنی هنوز نداشتم. بعد شب که رسیدم خونه و خوابم هم میومد، جدلک شده بودم، برگشتم بهش گفتم ببین الان که فکر میکنم راه خیلی دوره، من دیگه نمیتونم برگردم، و خوابیدم. خوابم میومد دیگه. بعد صبح که بیدار شده بودم بهش گفتم من ببین راستی اینجا کلاس زبان کجا میشه. خواهرم گفت بذار برسی، هنوز راه نرسیده، میخوای بری کلاس زبان؟
زبان میدونستی از قبل یا نه؟
ببین خیلی کم، به خاطر اینکه توی ایران هی میرفتم کلاس زبان هی ول میکردم، هی میرفتم کلاس زبان هی ول میکردم. بعد مثلا یه چیزی بود که منو جذب نمی کرد اون کلاسه، و نه خیلی زبانم خوب نبود، در حد خیلی خیلی کم. و رفتم کلاس زبان، یه ماه اینجا ثبت نام کردم یه کلاس زبان نزدیک خونه خواهرم و رفتم کلاس و بعد تصمیم گرفتم اینجا بمونم. بعد اومدم رفتم برای کالج اپلای کردم، بعد کالج به من این آپشن رو داد که من بتونم اینجا زبان بخونم اول تو کالج به اون میزان لولی که اونا حالا بعد من میخوندم، بعدش اگر قبول میشدم و تا مثلا لولی که اونا میخوام بخونم و به من اجازه میدادن که رشته‌ای که میخوام بخونم و بخونم. پذیرش رو گرفتم اینجوری و دوباره اپلای کردم برای ویزای دانشجویی و دوباره یه پروسه
نمیتونم بگم
اینجا بودم، ولی دوباره مجبور شدم که برم آنکارا.
آها.
و مدارکم تحویل بدم. بعد اون موقع قانون به ما اجازه، مثلا الان اینجوریه که اگه شما انگشت نگاری انجام دادی، مثلا امروز انجام بدی، تا 10 سال اعتبار داره. قبلا اون موقع اینجوری نبود، برای هر داکیومنتی باید انگشت نگاری جدا انجام میدادم و دیگه چاره نداشتم. هیچ جای هیچ کشور نزدیکیم به اینجا این انگشت نگاری رو انجام نمیداد. بعد منم یه چیز 48 ساعت دوباره ویزا بلیط گرفتم و دوباره برو آنکارا و انگشت نگاری و مدارک برای ویزای دانشجویی و برگشتم اینجا.
بعد این اتفاقایی که مثلا کالج و اینا تو همون یک ماهی که رفته بودی توریستی انجام دادی؟
ببین همون یه ماه اول زبان خوندم، بعد هی داشتم سرچ میکردم ببینم که اینجا مثلا چجوری باید برم کالج اپلای کنم، چی میخواد. بعد البته بگم وقتی اومدم ریز نمرات هم و اینا رو خودم آورده
آماده
بودم.
شما خیلی بلایی.
آره.
خیلی اصلا خب من خیلی دارم در ذهنم نوت برداری میکنم.
آقا یه سری مداره که مثلا تحصیلی ما اینا رو آورده بودم. بعد حتی یادمه که عدم سوء پیشینه هم با خودم آورده بودم.
یک وقتی
بابا
من تو ایران تا حالا عدم سوء پیشینه،
من هزار بار عدم سوء پیشینه دادم، هی واسه هر ویزایی که بخواستم
ما اینجا فقط من برای این که مثلا تو مهد کودک با بچه ها کار میکردم از ما یه بار خواستن
سفارت میخواست آخه. خب آره سفارت میخواست. نمیدونم الان میخواد یا نه، ولی یادمه که من خواهرم، خواهر من خیلی بامزه است. مثلا من ویزای توریستی میخواستم اقدام کنم، این فرمو برای من فرستاده بود، من این فرم رو باید پر میکردم و خلاصه مثلا اینجوری چیز میکردم، یه بارکدی به من میداد و خلاصه من برای اینو آماده میگردم. مثلا 2 ساعت مونده به پروازم که برم آنکارا، تازه داشتم فرم رو پر میکردم، ولی اون خواهرم زنگ زد عصبانی، تو تازه داری فرم تو پر میکنی، تو باید اینو یه هفته پیش پر میکردی. مثلا من ریلکس. بعد اون چون همیشه تاکید داشت که مثلا اینو بیاد اینو اینجوری کن، حتما بده ترجمه کن، خیلی همه چی میدونی.
اگه شما انقدر ریلکس بودی که قبل پرواز تازه داشتی فرم پر میکردی، یه خواهر اینطوری لازمه،
لازم داشتم.
خب حالا از چیز بگو، آخه من فکر میکنم تو انگلیس ما اینو نداریم که تو مثلا بیای روی ویزای توریستی بعد بتونی بری کالج.
اینجا روی ویزای توریستی اصلا اجازه نمیدن.
کاری نمیدارم.
اجازه نه تحصیل داری نه اجازه کار. هیچ کدومو نمیدن.
اینجا هم اجازه کار نداری.
ببین میدونم، یعنی من دیدم که میکنن، حالا یه جوری در میرن از این که از این که ویزاشون رو نشون بدن، یا یه جاهایی هست که خیلی سخت نمیگیرن، ولی قانونن این چیز نیستش، که این قانون وجود نداره که
نداره.
شما با ویزای توریستی فقط میتونی بیا اینجا پول خرج کنی.
خب اینجا بلد. یه جوریه که ببین ویزای توریستی که داری اجازه کار که نداری. ویزات هم فقط بهت اجازه میده که 6 ماه فول تایم زبان بخونی. حالا مهم نیست که مثلا توی کالج داری میخونی یا تایی توی جای دیگه میخونی، چون در نهایت از تو آیدی میخوان، بعد تو آیدی پاسپورتته، بعد تو باید یه چیزی نشون بدی که چجوری اومدی اینجا. به هر حال ویزا تو ازت میخوان. یعنی اصلا رادر رو نداره که ویزا تو نشون ندی، ولی اون 6 ماه رو بهت اجازه میدن که توی کالج، ولی فقط زبان انگلیسی ها. یعنی نمیتونی بری یه پروگرامی مثلا یه رشته رو بخونی.
البته من این اطلاعاتم میگم 18 سال کهنه است، الان واقعا اصلا نمیدونم. ما پیش کسبت ها من اصلا نمیدونم الان چیزش چیه.
آخ بچه شما، تو 4 سال و 3 ماه شده، تو هم 2 هفته گذشته، منم 1 هفته گذشته از اینکه 6 سال شد من اینجا. ولی میخواستم اینو بگم که آره تو میگی 18 سال، من که اومدم شما 2 ماه بعد از فارغ التحصیلی وقت داشتی کار پیدا کنی. اگر
بله 2 سال بود.
بله. تا 1 سال قبل از اینکه من بیام 2 سال بود. 2 سال دو وقت داری کار
میکنم.
2 سال.
اینقدر آخه آدم ها این رو چیز کردن، سوء استفاده کردن از این موضوع، که من فکر میکنم قانون رو عوض.
اینجا فقط یه کار خوبی که میکنن اینه که موقعی که ویزای دانشجویی تموم میشه، مثلا من درسم که تموم شد، همیشه 3 ماه بهت بیشتر از تاریخی که گریجوییت میشی، چون میدونن چه تاریخی دیگه، تو پذیرش تو که میدی معلومه که ترس تمام شه، 3 ماه بیشتر بهت چیز میدن، ویزا میدن. ولی اینجوری نیستش که مثلا بگن تو اون 3 ماه حتما باید کار پیدا کنی، یعنی میتونی پیدا کنی، میتونی حالا مثلا، ولی دیگه 2 سال هم مثلا خیلی هم نمیشه تیلش بدی.
خانم اجازه، اگر بهت ویزا دادن که 3 ماه بعدش وقت کار پیدا کردن داری، اون 3 ماه تموم شه ویزات مگر انقضا نمیشه، منقضی نمیشه.
ببین 3 ماه بهت فرصت بیشتر ویزای دانشجویی رو میدن که وقت داشته باشی برای ویزای کارت اپلای کنی. ویزای کار الزاماً کار نباید داشته باشی. میدونی چی میگم؟ این ببین ویزا وقتی آره یعنی وقتی دانشجویی، خب دانشجویی دیگه، اونا ازت اینجا ازت توقع ندارن که تو کار داشته باشی مرتبط با رشته تحصیلی.
خب ویزای کار رو به چه مناسبت؟
به عنوان اینکه تو اینجا درس خوندی. به عنوان اینکه میگه که تو چون اینجا درس خوندی، مثلا اگه 1 سال درس بخونی، مثلا یه پروگرام 1 ساله توی کالج بگذرونی، 1 سال بهت ویزای کار میدن. اگه 2 سال درس بخونی یا 3 سال درس بخونی، 3 سال بهت ویزای کار میدن.
دود چه کشور خوبی دارین شما.
انگلیس ویزای کار خیلی سخته. یعنی مثلا یک
خیلی سخت
یادی با خود سرمایه گذاری خیلی عظیمی با خودت داری که میاری که یعنی در واقع
$200,000
اینم مطمئن باشه عوض
بعدی عوض شده باشه. تا 4 سال پیش $200,000 بوده.
یا اینکه انقدر حرفه‌ای که بلدی یا انقدر توانایی که داری ویژه است که سابکار برای شما باید ویزا
بده،
جاب آفر. و چون اینو الان انداختن گردنه، حالا میگم باز شاید این عوض شده، آخرین اطلاعاتی که من دارم صاحب کار باید اپلای بکنه برای اینکه برای شما ویزای کار بگیره، پولش رو باید بده و بده بدوش هم مال اونه. برای همین شما باید خیلی موجود ویژه‌ای باشی که یکی برای شما این کار بکنه. بعد حتی برای اونم اول باید کار رو اینجا ادورتایز کار رو بذارن، ادورتایزمنت بذارن براش،
تبلیغات،
بعد تبلیغات بزنن. بعد اگر در یک زمان مشخصی کسی رو نتونستن پیدا بکنن که اینجا زندگی میکنه، بعد میتونن. یعنی خیلی سخت.
او یعنی
کار
میدونی ما هم داریم اینو. خب این مال کساییه که خارج از کانادا هن. یعنی اینجا تحصیل نکردن. این که میگم مال ماهایی که اینجا تحصیل درس میخونیم.
اینی که میگه همون شبیه همون پست استادیه در واقع.
آفرین. آره. بهش اینجا میگم آره.
یعنی همون کارو میکنه.
به ما اصلا اسم ورک پرمیتش هم پست گریجویت ورک پرمیت.
یا.
ترشحات
ذهنی منو دوستم. ببینم حالا شما به عنوان یک مهاجر آیا هنوز احساس میکنی که کانادایی شدی؟ یعنی احساس شهروندی بکنی؟ یا هنوز احساس مهاجر بودن، مسافر بودن داری؟
نه، من اینجا برام احساس خونه داره. ببین دلتنگ ایرانم.
آره، نه اون که 100%، اون هیچی. نه.
ولی اینجا احساس خونه برام داره بابا. یعنی یادمه که پارسال، یعنی 1.5 سال پیش، خب ژانویه رفتم ایران 3 هفته. بعد که برگشتم صبحش داشتم پیاده میرفتم سر کار، اصلا یهو اینجوری شدم که وای خونه. یعنی تو خیابون که پیاده داشتم میرفتم، قشنگ یادم یه استوری توی از یه دونه کلیسا بود دم خونه، از یه خونم محوطش خیلی قشنگ بود، یه استوری گذاشتم مثلا زدم که اینجا خونمه واقعا. یعنی واقعا این احساس رو کردم که اینجا خونمه.
حالا ولی اوائل که اومده بودی، یعنی که از مثلا خاطره تلخ و تاریکی داری که
آره.
احساس غم مهاجرت یا نه دلتنگی خونه اینا؟ نه، اینی که در یک شرایطی هو باشه که قشنگ وزن مهاجرت، وزن مهاجر بودن رو حس کرده باشی. مثلا من تو خیابون گم می شدم، بعد پیدا نمی کردم و اینی که نمی دونستم کجاست، یعنی همه در و دیوار به من غریبه بود، هیچکی نمیشناخت. و مثلا این من قشنگ یه بار نشستم بغل خیابون زدم زیر گریه، برای اینکه دو جایی داشتم می رفتم که هزینش کرده بودم بعد نقشی درست پیدا نمی کردم، هم اون داشت می رفت هم من این قربت، قشنگ احساس قربت کردم،
قربت
کردم، دادم دیگه من
ببین یه چیزی که هست. خب من اولش که اومدم خب خونه خواهرم بودم دیگه و یه جاهایی شاید غم چیزی داشتم، نه اینکه نداشتم، ولی واقعیتش رو بهت بگم انقدر که باید میدویدم مثلا بودو برو کلاس مثلا هر روز، بعد یه چیزی انگار تو ذهنم بود که من باید یه کارایی رو بکنم، به هم مجال نمیداد قصه یه چیزی بخورم. یعنی که اول که بعد مثلا زمستون اینجا اصلا تو فرصت قصه خوردن نداری واقعا، چون انقدر همشون لحظه به این فکر میکنی که الان باید مثلا
زنده بمیرم یه جوری یخ نزنم
دماغم یخ میزنه میفته مثلا یه خورده اینجوری بود. ولی یه ماجرایی که بعد خب آدما با هم فرق میکنن، شاید اینی که میگی رو آره منم یه روز داشتم کنار خیابون نشستم زدم زیر گریه واقعا، اونم دلیلش این بودش که مثلا خب یه سال با خواهرم زندگی کرده بودم، بعد دیگه خب دیگه بیچاره گناه نکردن که من دنبال خونه میگشتم و یه مثلا بعضی روزا 7-8 ساعت پیاده توی تابت اینجا همون قد که زمستون سرده تابستون دو ماهه، ولی بعضی وقتا واقعا گرمه، یعنی وارنینگ میدن نیاییم بیرون. بعد من مثلا 7 ساعت پیاده راه رفته بودم، تک تک این بیلدینگا شماره هاشون رو برمی‌داشتم زنگ می‌زدم که بعد جا نداشت جا نداشت جا نداشت جا. بعد یه روز دیگه قاطی کم قشنگ نشستم کنار جدول خیابون و زدم زیر گریه، بعد مثلا برایشم به خدا گفتم واقعا یعنی چی مثلا یه جا نیست من توی شهر اجاره کردم توش یعنی چی مثلا. بعد خب یه باجتی هم داری برای اون جایی که میخوای بگی، مثلا یه حدی بیشتر نه از یه حدی کمتر هم میری میبینی یه جایی آره. افتضاحه کثیف بده. اونو داشتم و یه بار دیگه هم آره یه گریه خیلی عجیب غریبی که قبل اینکه ویزای دانشجوی اپلای کنم خب مجبور شدم من با ویزای توریستی باید سر 6 ماه خارج میشدم و یه خارج شدم 2-3 هفته دوباره رفتم ایران و بعد برگشتم که رفتم یه سری وسایل هم بیارم دیگه، چون دیگه تصمیم گرفته بودم کلا موو کنم دیگه. بعد خب یه سری مدارکمو داشتم به عنوان سلف ایمپلوید و من میتونستم مثلا از این طریق که آرتیست بودم یا چی مثلا بیام برای اینکه اقامت بگیرم دیگه نرم دانشجویی ادامه بدم و این همه هزینه کنم. و فکر کنم رفتم پیش وکیل و همه رو نگاه کرد و گفت آره این خوبه خوبه خوبه، یا گفت نمیشه. گفتم چرا نمیشه؟ گفت به خاطر اینکه توی مثلا این اساسنامه مثلا شرکت تو که قبلا مثلا کار فرهنگی و هنری می‌کردی نزده مثلا فرهنگی هنری این کلمه رو نداره. خب یعنی چی؟ گفت نمیشه دیگه. بعد زمستون بود قشنگ ژانویه بود، من سرد مثلا منفی نمیدونم چند 15 درجه بود، بعد توی خیابون از دم مثلا اون آفیس اون وکیل من پیاده تا نمیدونم کجا را رفتم، بعد گریه میکردم این گریه هم رو صورتم اینجوری خوش بیزد از سر و خیلی سختم بود به خاطر اینکه با یه امیدی مثلا با یه دو. بعد دیگه اومدم دیگه به خواهرم گفتم آره، گفته نمیشه، گفت خب اب نداره، خب همون تو که پذیرش تو گرفتی برو مثلا. میدونی یه بازه زمانی هی هر کاری میکردم انگار داشت نمیشد.
سر این خونه پیدا کردنه گفتی من یاد یک تجربه خودم افتادم. من خیلی از وقتی که اومدم خونه زیاد عوض کردم و تا یک موقعی هم خب بالاخره آدم باید هم خونه بشه دیگه و بله. توی یکیش حالا بگذری از اینکه یکی از اون خونه هایی که رفتم همه چی خوب و گل و بلبل بود و من با مثلا صاحب خونه که یه دختر پسره بودن با هم بودن زندگی کردن و اینا زندگی کردم، با مزه بودم، پولیش بودن، دختر با من دوست شد و همه اینا، یه ها مثلا یه جای داستان اینطوری شد که من فهمیدم پسر چون شب کار بود صبح خونه بود، دوست دخترت میرفت سر کار و یه ها دیدم که این مست و چت دختر آورده خونه، بعد مثلا من با دوست دختره دیگه صمیمی جلو چش من یکی دیگر رو آورده، بعد اینگه هلو شیرین و فلان اینا، پنجه بودم من الان توی این موقعیت چیکار باید بکنم بگذاریم از اون. بعد یه دفعه دیگه باز دوباره مست و چت با چاقوی آشپزخونه اومده در اتاق میگه با برو سطل رو خالی کن. و من اینطوری هم که من سطل رو نوبتم که هست خالی میکنم، چون مسجد بود قاد زده بود. من گفت هیچ کاری نمی کنی توی خونه، اینجور چاغور پرد کرد کف اتاق من رفت. منو میگی؟ گفتم تمومه،
خدا نگهدار،
خدا نگهدار. اصلا زدم، زدم بیرون. بعد اونجا که زدم بیرون، منظورم یه هفته بعدش هم زدم بیرون کلا. یکی دیگه از این خونه بعد از این، خب مجبور بودم که وای حالا سریع یکی جایی پیدا کنم که نزدیک محل کار هم باشه. یک خونه انگلیسی که خانوادش از یک فرهنگ و ملیت کاملا متفاوت از ما، سبک غذاییشون، سبک آداب و رسومشون. بعد وقتی که توی خونه های قدیمی انگلیسی که کابینتاش هم مثلا چوبی هستن و همه چیز چوبیه و اینا، زیاد سرخ بکنی همه کابینت ها، همه جون اون خونه چسبناکه، توی روغن چسبیده فلان. بعد اتاقی که به من دادن، مثلا روش نمیتونستم راه برم، اصلا یک وضعی. پنجره هاش به پاسیوی پر از مثلا وسایل اینا جمع شده، روی هم لباسای از مثلا 100 سال پیش روی هم جمع شده. یه وضعی. بعد آشپزخونه که میرفتم یه لگن میدیدم گذاشتن یه عالمه کله ماهی توشه، همینطور که ماهی ها میتونه دارن به بالا نگاه میخواد. از اصلا نمیتونم، فقط یه نودل میگرفتم برای خودم بریزم تو آب جوش سریع ببرم اتاق خواب بخورم. اون دوره، دوره شوم زندگی من بود.
ببین اینجا خیلی، ولی خوشبختانه فکر میکنم که آدم ها با همچین چیزی مواجه نمیشن. شما مثلا نمیدونم میری یه جایی رو اجاره میکنی، یه استانداردی داره خب، که مثلا باید تمیز باشه. اگه تمیز نباشه مثلا میتونی بری مثلا به بهداشت بگی که مثلا اینجا که من رفتم تمیز نیست.
نوعه.
ببین کلن آخه خیلی چیزا با هم فرق میکنه. یعنی مثلا همین که لندن چقدر شما تنوع ملیت و قومیت داری، یعنی اصلا
اینجا هم
واقعا به عنوان ایرانی اصلا تو احساس خارجی بودن اینجا نمی کنی، اینقدر همه خارجی،
همه خارجی هم.
یعنی یک
اینجا هم همجوریه،
خیلی خاصیه که تو ممکنه بری و سفید پوست انگلیسی نژاد و شکل غالب باشه،
غالب باشه.
به اضافه اینکه خیلی از کسایی که اینجا اتاق مثلا اینطوری کرایه میدن، خصوصی کرایه میدن، یعنی اصلا نه زیر هیچ شامل، هیچ رگولیشنی شاملشون میشه، نه هیچ چکی میشه، نه هیچ چیزی. یه اتاق اضافه ای داره، یه ذره میخواد پول اضافه در بیاره و اینو میذاره مثلا وبسایت های خصوصیه، مثلا گام تری اینا و اینا میذارن و هیچ سیستمی، هیچ چیزی چکشون نمیکنه که تو بخوای بری بهشون شکایت بکنی، میگه ناراحتی برو. و از اونجایی که اینجا مسکن موزلیه واقعا و برای همه جور جایی، همه اندازه و همه در واقع لول تمیزی یا چه میدونم سالم بودن دوشک، یعنی برای همه چیز
آره،
خریدار وجود داره دیگه. صابخونه هم خیلی لازم نیست به خودش زحمت بده اگه میخواد قیمت کم هم بگیره. خانم جان، حالا شما به عنوان مهاجر، مهاجرت رو مثبت منفیش رو بذاری، الان مثبته سنگین تره یا منفی؟
ببین برای من مثبت سنگین تره، ولی واقعیت اگه بخوام راستشو بگم برای همه مثبت سنگین تر ممکنه نباشه. یعنی اگه یکی فکر کنه که من الان خسته شدم و از ایران بزنم بیرون، نه واقعا فرش قرمز برای هیچ کس پهن نمی کنن. و وقتی میای از زیر صفر، منم کانادا که از زیر صفر، یعنی درس خوندی تو ایران، خوندی آره. اینجا باید بیای درس بخونی. نمیدونم من تو ایران اینجوری بودم، بودی که بودی اینجا آره. تا اکسپریانس کار کانادایی نداشته باشی نمیشه، باید بری رایگان کار کنی. من یه سال رایگان کار کردم مثلا به عنوان گرافیست تا بعدن کار بهم دادن. ولی من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که اگه یه ذره توقعه رو بیاری پایین و برای اون چیزی که میخوای تلاش بکنی، جات هست و شاید خیلی زود میتونی به اون چیزایی که دلت میخواد دست پیدا کنی که شاید تو ایران نمیشه.
آره اینو یادمون، یعنی دقیقا که تو لول اجتماعیت هرچی که اونجا بود اینجا چند تا میای پایین تر و بعد ازش شروع.
دقیقا. من تو رستورانم کار کردم. اینجا کسی میاد دندان پزشکه تا موقعی که بتونه اجازه کار داشته باشه اینجا میاد رو اوبر کار میکنه، نمیدونم میره کار معمولی، میره تو رستوران کار میکنه، میره کشی میشه. همه آدم ها این کار رو میکنن. به خاطر همین که همه فکر میکنن ما... مثلا یه موقعی شاید یکی فیلم و عکسای منو ببینه فکر میکنه که من الان وسط خوشیم، ولی واقعا نیست. فقط تنها چیزی که هست اینجا آرامش فکر داری.
آره.
این تنها پوینت مثبتیه، یعنی بهت یعنی دغدغه های اضافی که شاید توی ایران داری رو اینجا نداری.
آنایت جون مرسی که با ما همراه شدی.
مرسی ازم که اومدی.
قربونتون
باشم. خیلی ممنون که به منم این فرصت رو دادین حرف بزنم باهاتون. خیلی کیف داد.
برای شنوندگان عزیز ما داریم دستامون رو مثل پوش گربه تکون میدیم.